لذا در روایات راجع به ماه مبارک رجب آمده در المراقبات جناب میرزا جواد آقای تبریزی رحمت الله علیه نقل شده که در ماه مبارک رجب فرشته ایست از فرشته های الهی که الحمدلله حرف شنیدی و میدانید که این فرشته از بیرون نیست، در متن جان خودتونه، که یقال له الدائی، اسم این فرشته را میفرمایند دائی، دعوت کننده است، کارت دعوت میده برای شما آقایان خانم ها. بعد ایشون حرفشون اینه که در ملکوت عالم بازه و خداوند میفرماید که من همنشین میخواهم، جلیس میخواهم. دیگه خوبه 9 ماه از سال را با دیگران هم نشین بودی، این ماه را، ماه رجب را، بعد ماه رمضان و ماه شعبان را با من هم نشینی کنی که انا جلیس و من ذکرنی، من هم نشین اونایی هستم که به یاد من هستن، به طرف من آمدن. و نوعاً ماه مبارک رجب که میرسد، اونهایی که اهل دلن، اهل کارن، میبینن که دل طور دیگری شده، یه جور دیگریه، حال و هوای دیگری داره، وضعیتش عوضه، انقلاب در قلب و در دل پیش میاد، قلب منقلب میشه. و بعضی از اولیاء الله نوعاً که دیگه کاری به تقویم و مثلا اینها ندارن، قلبشون اول ماه رجب به اینها اخبار میکنه، به اینها خبر میده که ماه آمده. و نوعاً بزرگان آقایان در حالاتشون در نقل حوادث و تمثلات و حقایقی که برشون رو میارد راجع به ماه مبارک رجب حرفا دارن. هست دیگه، از جنبه کینونت زمانیه و در علوم و معارف ما میفرماید که عارف ابتدا ابن الوقته، فرزند زمانه، ببینه که چه وقتی براش مسئله است. بله، میبینید یکی رو شب جمعه متحول میکنه، تا شب جمعه مثلا نیامده، نه اون حالش، اون وضعش اونطوری نیست. فرزند وقت زمانه، دنبال زمان میگرده که ببینه کدوم زمان باش کلیده، با دلش رازه. هست تا یواش یواش در مسیر پخته بشه، قدمهاش راسخ بشه، قلبش در مقام صعود و عروج انسانی و کمالات الهیش محکم بشه، بعد انشاءالله ابوالوقت می شود. دیگه ابن الوقت نیست، ابوالوقته، دیگه پدر زمانه. و تا قبل از اون فرزند زمانه، یعنی ایشون تابع زمانه. ببینه که مثلا ماه رجب کی میاد، ماه رمضان کی میاد، ماه شعبان کی میاد. اما بعد از این که قوی شده، بالا آمده، کار کرده، زحمت کشیده، حالا آهسته آهسته ابوالوقت میشه، پدر زمان میشه. یه دیگه نیاز نداره که یه زمانی فرا برسه، هر موقع دلش بخواهد، هر وقت، هر روز، هر شب، قلب منقلب میشه، حال متغیر میشه، صحنه ها عوض میشه، وضعش متحول میشه، دیگه نیاز نیست که حتما ماه شب جمعه مثلا بیاد تا حالش متحول بشه، نه خیر، دیگه خودش به زمان پدری میکنه هر وقتی که میخواد دنبالشه. اینه که میفرماین عارف ابتدا ابن الوقته، بعد آهسته آهسته اول وقت میشه. در بیانات و نوشتجات استاغا هست و ما این رو در همین معاصر آثار جلد دو یه جایی آوردیم، اون جایی که راجع به مقام عرفان و عارف حقیقی لطیفه قرار دادیم، اونجا این جمله رو آوردیم که اگر ملاحظه می‌فرمایید معنای این جمله فعلا اینه، تا چه معانی سنگین تری هم داشته باشید. هر حال فرزند زمان باشید. الان ببینید که وقت نگذره. الحمدلله جلسه امروز ما یه مقداری محدودتر شده. خوب شد عرضی که میخوام داشته باشم بتونید در این محدوده و عرض برسونید. از الان حشر با قرآن را که ذکر الهیه بیشتر بفرمایید. حالا نمیدونم دیگه شأن شما عزیزان عجل از اون است که بنده بخوام عرض بکنم یا جسارت بکنم که آیا اون برنامه هر شب مقداری سکوت رو داشتید، دارید یا ندارید. دیگه شأن شما عجل از اینه که ما بخواییم علیاذ بالله مثل یک بچه محصلی از شما امتحان پس بگیریم، مثلا حرف پس بگیریم، جسارت میشه به شما، اون خیلی کار میرسه. حالا انشاءالله اون رو که دارید داشته باشید، ادامهش بفرمایید که یه وقتی از شب را در خلوت در تاریکی و جوری هم باشه مزاحم بندگان خدا هم نشوید، یه وقتی مردم را از خواب بیدار نکنید، مزاحم بندگان خدایی که در استراحت هستن نشید و به فکر بنشینید، به گوشه بشینید، در خودتون حالت سکوت باشه، خلوت باشه، به خودتون، به عالم، به کلمات وجودی و انشاءالله تشبه به خدا پیدا بکنید، الهی مشرب بشوید، خدایی مشرب بشوید، ببینید خدا داره چه میکنه، خدا چطوره با بندگانش، میبینید که چطوره، این طوری که دل ما میخواد که اونم بمیره و اون یکی هم بره و اون یکی هم چه بشه و اونم نابود بشه و اون به ما بد کرده، اون یکی هم مریض بشه و اون یکی هم بیفته و اینها، نخیر، خداست. میبینید که شبان روز چجور گناهش هم انجام میدن، باز ناز میکشه، چجور بهش جسارت میکنیم باز ناز ما رو هم میکشه، خیلی هم به ما دلداری هم میده، آسمانش، زمینش، این همه موجودات در پیشگاه ما خاضی هم، آفتاب قهر نکرده، ماه قهر نمیکنه، میبینید باران قهر نمی کنه، باز هم همین مردم هم، همین گناه، همین بیچارگی های، باز هم این خدا میبینید که با آفتاب میفرماد بخیل نباش، تو کارتو بکن، به ما هم میفرماد بخل نداشته باش، وظیفتو انجام بده، به نظام هستی دستور تکوینی وجودی میدهد بر انشاء فیض، بر افاضه حقایق و فیوزات خودش در نظام عالم، و اغمازم میکنه، نازم میکشه، ای دیگه خب بعد انشالله به سر حالش میاریم. نوعاً اکثری را بعد از 40 سال جرقه میزنن، میبینی تکونی میگیرن، به راه میفتن، نباشه حالا چند سالی به مسجد نرفت، نباشه چند سالی نماز نخوند، حرفی نیست. و نمیدونم که چقدر بزرگواری داره، بله، که می‌فرماد تو روایات خیلی شیرین، خیلی سنگین، که می‌فرماد که اگر به جایی برسه که بخواهید شما گناه نکنید، من شما رو میبرم و گروه دیگری رو میارم جای شما که گناه بکنه، که من غفارم، چون از بخشیدن، از عفو کردن خوشم میاد. خیلی شیرینه دیگه، خیلی حرفه، خیلی حرفه. عنایت میفرمایی چه عرض میکنم؟ از اون بر را اینه که نمیشه آدم باشه و گناه نباشه، نمیشه، راه نداره. و قضیه حضرت آدم و حوا بحث نه یه قضیه شخصی و جزئی باشه، بلکه قضیه ایست که بیان سرنوشت انسانه. اصلا آدم و حوا را، قضیه آدم و حوا را در قرآن میخوانید، به فکر یه آدمی و یه حوایی و اینها اونطوری نباشه، جاهلانه فکر نشه. آدم و حوا بیانشون، یعنی آیاتی که در این رابطه هست، خطای اینها، بهشت و امثال اینها، روندن از بهشت، قضیه شیطان، بیان سرنوشت روزمرگی مردمه. این آیات مردم روزمرگی این طوری هست، نمیشه دیگه. منزل هست و زن هست و زنم اختزاعات طبیعی داره و فرزندان هستن و باید مرد بیرون بره و نمیشه. بله، مرد باید از این بهشت منزل بیرون بره، بالاخره اجتماع گرفتاری هاست و میفته در بین مردم و گرفتاری ها پیش میاد، دعواها، نزاها، اختلافات و اینها. در حقیقت قضیه حضرت آدم در قرآن بیان سرنوشت روزمره انسانه. انسان این طوریه، حالا تا چجور متنبه بشه، خودشو حفظ کنه، خودشو نگه داشته باشه، هست دیگه. زنه و اختزاعاتی داره. اینه که در روایات آمده که شیطان حضرت آدم را نتونست گول بزنه، از ناحیه حوا وارد شده و این طوریه. خب بله دیگه، در روایات ما هم فرمودن که انسان عذب نمیتونه باشه، خلاف بافت نظام هستیه، طبیعت کار این طوریه، باید ازدواج کنه. و حالا که ازدواج کرده، این حوای منزلش اختزاعاتی داره، نمیشه که این جناب آدم همیشه هم اینجا تو منزل بشینه بگه آها والا خوب جای گیر آوردیم، اینجا بی سردرد و اصلا نه کاری داریم، بیرون کوچه چه میگذره و بعد کی دعوا میکنه. اینطوری که نمیشه آقا شما دائما در بهشت بنشینی، که نخیر، از بهشت بیرون رو. بله، از بهشت بیرون برو و بیفت در سختی ها، در گرفتاری ها، بعد شب برگرد بیا. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرین. خدایا رفتیم و به هر حال دیگه و برداشتنی هم نیست. یعنی باید آدم انسان باید از منزل بیرون بره، باید به دنبال کسب و کار باشه، باید به دنبال بیرون باشه و راهی هم نداره. و وقتی بیرون رفته، آلودگی هاست، گرفتاریه، بیچارگیه، زحمت داره، مردم، چهره ها، بافت ها، دهن ها، حرف ها، همه بو میکنه، بو داره، همه بو داره. چقدر خوب بود تو منزل بودیم، چه جان راحتی داشتیم اینها. و بعد حالا که افتاده تو اجتماع و برگشت به منزل، به جایی که دلش آرامه، سکونت داره، حالا باید به طرف حق بره که خدایا دیگه هم نرویم که نمیشه دائما تو بهشت بمونیم، باید برویم. و رفتیم و بیرون هم که برویم، این گرفتاری هم که هست، خب باشه. و این برداشتنی نیست دیگه. حالا حرفایی میفرمایم که حالا حضرت آدم چرا از بهشت بیرون رفت و خب نمیشه آقا یک مرد همش تو منزل بگیره بشین اینجا اعتکاف بگیره، که نمیشه. که اینه که در روایات آمده خداوند فرمود که اگر شما بخواهید گناه نکنید، لولم تذنبو، شما اهل معصیت و گناه و تجاوز و اینها نباشید، ما مجبور میشیم که شما را از روی کره زمین بگیریم، یه عده دیگری رو بیاریم که جای شما اونها گناه بکنن، اونها نسبت به ما تعدی بکنن که ما عفو بکنیم، که ما از عفو کردن از اینها لذت میبریم. ای قربانه دهن شرع مطهر. و به جناب عالی هم میفرماید که در نماز شبت از خدا بخوا که تو هم به مقام عفو برسی. الهی العفو، این الهی العفو نه یعنی خدایا مرا عفو بفرما، نه خیلی معنای پایینش کوچیکش اینه، اما معنای لطیفترش اینه که خدایا همون طوری که بله شما این صفت رو داری که میفرمایی که خوشم میاد یک کسی به من بدی کنه که من عفو کنم، ما هم اینجوری بشیم. در هزار یک کلمه جلد دوم که الان آمده همین اوائل یه جای دارن که میفرماد که اون چه در مصاحبه ها و جرائد و روزنامه ها راجع به بیوگرافی این مثلا هست آقا خبری خودشون ما نوشتند و اینها مسئله اون رو میمونه که جناب مولوی رو فرمودن که هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. هر کسی یه دیدگاهی به یک مثلا فکر و اندوش و خیالی، اما گوشه ای از برخی از اون چرا که بله از اسرار من است اینه به شعر در آوردن و حوادث و وقایع خودشون رو در شعر به صورت اشاره و کنایه و اینها گذروندن تا اون آخر که اون چند بیت آخرش خیلی مهمه، خیلی درس آموزه، خیلی شیرینه که میفرماید که بدان را حق بر ما حق بسیار، چه حق مردم پاکیزه کردار. همون اندازه‌ای که خوبان جامعه برگردن ما حق دارن، بدان جامعه هم برگردن ما حق دارن، چون اینها تازیانه‌ای هستن که ما رو به طرف حق میرانن. روایات آمده دنیا جهنم تازیانه شما، این تازیانه یه ترکه‌ای که بله به پشت آدم میزنن و آدم رو میرانه به طرف اونی که باید بره. این راندنه قطع میکنه، او رو از مقام میاندازه، او رو از خالش میاندازه، او رو از وضعیتش بله چه میکنه و اینها که آقا را بله بکشونه به طرف اون که خلق را با تو همی بدخو کنم تا تو را با خیشتن یک رو کنم، که بیای واقعا بگی یا الله. این طوریه. اون روایت شیرینه قدسی که فرمود شما اینطوری باشید. تا میرسیم به قضیه حشر با قرآن، قرار خلوت بفرمایید. خلوت در شب را انشاءالله دیگه آهسته آهسته عرض کردیم عزیزان من، دیگه قرار شد که ما این درس ها را همینجور که میخونیم مطابق درس ها پله به پله شعورمون، آگاهیمون، یافتنمون و دیگه باید فرق کنیم آقا با افراد عموم اجتماع دیگه، و ما داریم حرف میشنویم، ما میخواییم به راه بیفتیم. به لاب عزیزان من بنده بیام بشینم حرف بزنم و شما هم بشینید حرف بزنید و نه من در کار باشم و نه شما، که این که ارزش نداره آقا جان، ما برای این نیامدی، مثلا کار بنده این نیست، ما چی کار میخواییم بکنیم؟ این همه حرفا رو شنیدیم و از این گوش گرفتیم و از یه گوش دیگرم در کردیم، نتیجه نمیده، کار نمیرسه. اینه که باید وضعمون، حالمون، احوالمون یه مقداری فرق بکنه با افراد دیگر و عامه مردم. اون برنامه سکوت را حالا دیگه مطابق با حالتون، او برنامه هم هست ولی نه ذکری داره، نه آیهی داره، نه خوندنی داره، نه لب تکون دادنی داره، نه سخن گفتن، هیچی نمیخواد. یه گوشهی مثل یه آدمه بوتیماری آدم حالا هرچه حالش وضعش در مقام شامخ ادب، ادب هم مراعات بشه و به تفکر بنشینید انشاءالله. و دیگری هشت با قرآن باشه انشاءالله. این را همونطوری که بارها عرض کردیم یکی از اسامی قرآن کریم ذکره، انا نحنو نزلنا ذکر و انا له لحافظون. مردم اینور میگردن که آقا ما یک کسی رو پیدا کنیم ذکر بگیریم، خب قرآن دیگه، هرچه هست در قرآن داریم آقا جان دیگه، قرآن ذکر ما، حشر ما با قرآن ذکر ما. منتها حالا نحوه حشر رو عرض میکنم، جنبه ادب دیگه، برداشتن قرآنتون، گذاشتن قرآنتون، اینها باید دیگه فرق بکنه با عامه مردم. حالا قرآن گرفته همینجور روی دامنش گذاشته با همینجور بی اعتنا و ور داره میخونه میره. خب این که حشر با قرآن نمیشه که. آیا کتابی گرفتیم داریم میخونیم؟ آم داریم میگیریم میخونیم، این طوری نخیر، اینها حشر نمیاره. قرآن بر میداره یه دستی مثلا و به یه وضعی به یه حالی ممکن نمیشه. ممکن هرچه شما احترام بگذارید او به طرف شما نزدیک میشه، خودشو تنزل میده، با عزت با احترام با یک برنامه خاصی قرآن رو بر میدارید و مینشینید روی محل عبادتتون، تفکرتون، محل خلوتتون و بلند میشوید ایستاده در مقابل قبله، همون طوری که آدم قنوت میخونه به همین صورت قرآن رو بگیرید مقابل صورتتون با یک حال خاصی، با یک تضرع خاصی که شبیه یه آدم گدایی که دیگه میخواد گدایی کنه. این را در مقابل حقیقت نظام هستی و اون حرفایی رو که شنیدید به خصوص نوارها و درسای اون درس اول، جلسات اول، خیلی اونها ولی دیگه نمیدونم با اونها چه کردی و دیگه جنبه فاما به نعمت رب که فحدث عرض میکنم، اون موقع این حرفا اون درس ها که پیاده می شد ما در یه بیچارگی هایی بودیم پیاده می شد دیگه، همینطوری عادی نبود که مثلا فرض حالا یک کسی می خواد یه درسی بگه و آقایون می خواد تشریف بیارن بشنون، اونها هم کار می رسه دوباره باز به کار بیفتی. نفرمایید که آدم حالا یه نوار رو گوش کردیم، مباحثه شام که کردیم، این طوری نیست. می بینید که هر دفعه آدم حشر پیدا کنه یه واقعیاتی، یه حقایقی طور دیگر با آدم رخ نشون میده، طور دیگر رو میاره. اونها را اهتمام داشته باشی و قرآن رو به اون نحوی که عرض کردم مقابل صورتتون بگیرید با یک لحن سوزی، بله صدا داشته باشه. بی صدا قرآن خوندن، نه اینکه تأثیر نکنه، تأثیر میکنه، اما بله صدادار با یه لحن سوزی. من تا دیگه عرض کردم مزاحمه یه جوری باشه که مزاحمه بندگان خدا نشوی. یه وقتی هم خدای نا کرده یه بنده خدای بشنوه دلش میسوزه، هست دیگه، منزل هست، نمیشه دیگه، اینها همه مزاحمت پیش میاره. حالا یه جوری باشه که مزاحمت پیش نیاد و با یک حال سوز و گدازی هرچه هست، حالا تا دستتون بیش از حد خسته نشه که یه وقتی باز نفس رو خستگی دست مشغول نکنه، بعد دیگه حالا یه صفحه میشه، دو صفحه میشه، هرچی میشه قرائت بفرمایید، بعد از اون اگر خسته شدید بنشینی و در نشسته باز قرآن محترمانه در دست شما باشه و خودتون را در این هنگام قرائت به قرآن تحویل بدید، ببینید که چجور میخواد رخ نشون بده. یه وقتی میبینید که یه معنایی، یه چیزی، یه حقیقتی به چشم آدم رخ نشون میده، به ذهن آدم میاد، معانی و حقایقی در میاد. هست دیگه، قرآنه، لایتناهیه، محدود که نیست، حد که نداره. اینها را تا ماه مبارک رجب انشالله حشر با قرآن آمادگی بیاره، دل را نرم کنه. زبان خیلی مزاحم آدمه، حرفا هرچی میخواید حرف دوست بزنید که خوشه، ما بقیه همه ناخوشه دیگه، اجتماع و هست گرفتاری ها و اینها تا بود همین بود، از این به بعد هم تا هست همینطور هست دیگه، هست. و همون خدایی که این خلق رو آفریده خودش میدونه، آخه بلده که چجوری ساخته، میدونه که مردم چجوری مردمیان. همون خدا به ما فرمود که پیغمبر به پیغمبرش که قول این طوری اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس، پناه ببر به خدا که مردم خطرناکن. همون خدا، همین خدایی که این مردم خلق کرده، همین خدا، خودش آخه، خودش که میدونه چی خلق کرده دیگه، خودش میدونه خلقن، حد دارن. اون بحث حق و خلق رو که به عرض محضر رسونده ایم توجه داشته باشید، خلقن دیگه، خلقن، حد دارن، محدودن. الان چون اینجا من نشستم محدودم، شما اونجا نشستید محدود هستید، اگر شما بخواید بیاید من رو بلند کنید جای من بشینید، میگم آقا با دعوامون راه میفته، چون محدودیم دیگه، همین محدود بودن ما رو گرفتار کرده. و الا نه جسم شما بد آفریده شده، نه جسم من، نه این مکان بد آفریده شده، نه من و نه شما، اینها بد آفریده نشدن، اینا همه یک پارچه حقن. اما همین که محدود شدیم و این شد منزل من و اون شد اون منزل و این شد ما و این شد تو و این شد اون باغ و این شد ماشین من و این شد جاده ما و این محدودها، این حدها باعث شده که حالا اگه یه گربه از منزل شما بیاد تو منزل من، داد من در میاد، حالا اگه یه بچه از شما، مثلا این حد باعث شده که ما رو گرفتار کرده، ما بیچارگی داریم، به همدیگر میتازیم، دهن همدیگر رو بله خورد میکنیم، غذای دهن همدیگر رو میکشیم میگیریم. بله حد دیگه، حد. بله اگه حد نبود نخه، حالا بروی تو این سرزمین به این عظمت کبیری نظام هستی، دریاها مثلا ببینید کجا دعواست. همون دریا میبینید که چون این ماهی محدوده، اونم یه ماهی محدوده، اینم میخواد خودشو محفوظ کنه، اونم میخواد حد خودشو نگه بداره، اونجا هم باز میبینید دعوا پیش آمده. هر کجا که حد بینیه دعوا پیش میاد. وقتی حد بینی نباشه نخیر. هست دیگه. و اجتماع هم که بدون حد نیست، بدون دعوا نیست. اینه که انشالله دیگه حیف میشه عزیزان من، دیگه معلوم نیست. حالا اگه انشالله زنده بودیم، از خداوند طلب بفرمایید که تا پایان ماه رمضان عمر انسان زیاد بشه، که در روایاتم داریم که از خدا طلب عمر بکنید که برای فرا رسیدن ماه مبارک رمضان. این اصلا مطلوبه. یه کسی حالا همینجوری میگه خدای عمر ما رو زیاد کن، خب حالا یه وقتی خدا برگرده بهشون میگه خب حالا زیاد کردم، چی میخوای نتیجه چی؟ تا حالا 40 سال، 45 سال، 50 سال، 30 سال بله اینا دادم، خب خیلی خوب، از این بعد یه 30 سال هم بدیم، نتیجه حرفتون چی میخوای؟ ولی تو روایت آوردن که به ما فرمودن این ادب رو آموختن که بگید خدای عمر رو زیاد بفرما که ماه رمضان رو ادراک کنیم. خب حالا این حرف شد، باریکالله، حالا ادب داشته باش، حرف بزن به درد بخوره. ولی آقا به ما میگن آقا حرف بزنید به درد بخوره. خب حالا درست شد، ماه رمضان رو ما میخوایم ادراک بکنیم، حالا خوب شد. بله چشم، حالا شما که عمر میخوایی ماه رمضان ادراک بکنی، چشم، این خوبه، این عمر امسال شما. بعد تو ماه رمضان هم که شده، خدایا به ما لطف بفرما که عمر زیاد بشه. خب چرا؟ ولی روزه بگیریم، لیلة القدر رو ادراک کنیم، خب خوبه، این درخواست خوبه، چشم، اینم امسال ماه رمضان شما خوبه. اینجوری حرف زدن خوبه، مؤدب بودن شیرینی در نظام هستیم. به الله خدایا ای اونو بده اینو بده، خب این همه دادیم چی شده نتیجه؟ اینه که حواستون باشه عزیزان من که ماه یعنی فصل بهار انسان در پیشه، فصل بهار طبیعت همون سه تا ماه فروردین و اردیبهشت و خرداده، این فصل بهار نظام هستیه، طبیعت عالمه، عالم ماده است. اما فصل بهار انسان این سه تا ماهی هست که انشالله داره فرا میرسه و از همین الان باید آمادگی پیدا کرد. الانم که دیگه در ایام شهادت حضرت حقیقت فاطمیه صلوات الله و سلامه علیه و علیه آبائه و ابنائه طاهرین، انشاءالله از همینجا مقدمه خودتونم باشه، توسلهای به مقام شامخ اسمت باشه، انشاءالله خودتون را و خودمون را آماده کنیم برای ماه مبارک رجب، که ماه مبارک رجب انشاءالله برای ما حقایقی منکشف بشود به لطف الهی. پس یکی برنامه سکوتی را که در پایان درس 13 داشتیم اون را، و دیگری حشر با قرآن کریم را. حالا دیگه اهمیت به نمازهایتون اینها که ولی روشنه و ارتباطتون با بیرون با اجتماع، کارهایی که دارید خیلی ضرورت نداره یا کارهایی که ضروری شغل وظیفه است، خب برای رضای خدا انجام بدهید، برای تقرب به حق انجام بدهید، اونها هم خودش عبادت میشه انشاءالله. اگه کارهای غیر ضروری دارید قطع بفرمایید، غیر ضروری ها بره کنار. بله به اسم یه وقتی قوه خیال آدم رو بازی نگیره که آدم به اسم عناوین و به اصطلاحات یا کلماتی نه خیر اینم انجام بدیم اونم فلان و اون که باید بشه و اونم که باید بشه، اون وقت باید چشم باز میکنه که نه خیر هیچ کدام اینها از این اصطلاحاتی که خودش درست میکرد و خیال میکرد که اینها هست نبود. کارهای ضروریتون را در حد ضرورت برای رضای خدا جهت تقرب به حق به عنوان عبادت انجام بدهید و غیر ضروری را آهسته آهسته دیگه یواش یواش قطع بفرمایید. یه وقتتون شبتون اینها اضافه داشته باشه خوبه. یک برنامه شب هم توجه داشته باشید که در شب دیگه غذا خوردن مصطلح را از خودتون کم کم دور بفرمایید. حالا فرزند دارید، شما دارید، یه وقتی خدای ناکرده اونها چیز نباشن، باشه سر سفرم حاضر بشوید. داشتیم بزرگانی اولیاء اللهی که ماها اصلا غذا نمیخوردن، غذا نمیخوردن، خیلی کم سر سفرم حاضر میشدن و طوری ولی توریک میکردن که بچه ها و زنشون و اینا همه فکر میکردنشون خیلی هم ماشاءالله از اینا بیشتر غذا هم میخوره. نه غذا نبود، میشه ولی آدم سر سفره هم حاضر بشه، حالا به یه نحوی بالاخره هم گرم بگیره، هم بخندونه، هم با بچه ها گرم باشه که خدا اینا کرده محیط منزل را تبدیل به یک فلک زده منزل نشه، بچه ها ببینن که نه خیر گرم نیست خسته بشن اینها. نه اونها بندگان خدا رو خستن نفرمایید، اما در این حال شب را مراعات بفرمایید. حالا شب با شکم گرسنه خوند خوابیدن هم نه، همین وقتهای روز آدم یه چیزی متنابهی، یه چیزی که نه خیلی سنگین باشه نه خیلی همچه، یه مقداری که آدم دیگه شب نیازی به غذا نداشته باشه، یا اگر احیاناً منزل هست و نمیتونه ولی این برنامه جدا داشته باشه، بشینه روی سفره و خیلی هم سبک چیزی باشه که ولی بتونه شب بلند بشه، چون غذا عجیب مزاحم میشه در شب، خیلی مزاحم میشه، هم گرسنگی مزاحمه، هم غذا مزاحمه، همه چیز هر چه که نفس رو مشغول میکنه باید از این مشغولیات دست بکشه. بله و یکی از گرفتاری هایی که در این مسیر نوعاً دامنگیر همه هست، افراد اشخاص، دلهره های بیجا. بله مثلا چند تا کار رو در دست میگیره و دلحاله داره اونجا اونجا چی میشه، اونجا چی گرفتاری، اونجا رو با چی کار کرد، اون گرفتاری چی جوری رفت کرد. این گرفتاری ها استراب همه در اون سر و سر نهفته شده هست، همه اونجا هستن. به محض این که یه مقداری مثلا میخواد با خودش باشه، میبینه که حالا ولی اونها همه او رو گرفتارش میکنن، به یک نحوی استراب ها خودشون را نشون میدن. اینها خیلی حساس نفس، عجیب حساسیت نفس و رقت نفس خیلی زیاده که به هر صورت که بشه یه جایی رو بهانه میگیره، یه گوشه ای را، یه چیزی رو بهانه قرار میده و طرف را از میدون در میکنه. باید کاری کرد که عزیزان من بهانه به دستش ندیم. مثلا گرسنه باشه بهانه میگیره، میبینی که یه وقتی به دست صاحبش بهانه داد که من گرسنه هستم، نمیتونم تحمل کنم و اینا، و میبینه آقا رو از کار انداخته. ولی سیر باشه، پر باشه، بهانه میگیره. خواب داشته باشه، بهانه میگیره. بیخوابی داشته باشه، بهانه میگیره. هوا مثلا محیط منزل سرد باشه، بهانه میگیره. گرمش بکنی، میگه بله گرم شد و نمیتونم و اینا، نفس بله فلان، بهانه میگه. بهانه. به انهای گوناگون گاهی میبینید که دیگه هیچی بهانه برای شما نداره، میگه تلق تلق ساعتم، ولی میبینی کشونده به اونجا. خب چشم، اینم میگه آقا جان، خب حالا با شرف میزنی، خب سیر هستی یا نه؟ بیش از حد؟ میگه نه خوب. گرسنه چطور؟ نه خوب، حالم خوب. هوا محیط منزل الان اینجا نشستی سردته، بدن تو سرده؟ میگه نه خوبه. خوب. گرم چطور؟ اونم خوبه. بعد میبینی که اینا همه رو که آرومش کردی، ولی همینجور که داری باش حرف میزنی تو رو برده طرف تلق تلق ساعت، میگه اونجا اون یکی عجب گیری افتادی، چشم، اونم بر میداری. خب اینجا باز چی میخوای؟ حالا چی کوفتته؟ حالا چه زهر مارته؟ حالا چرا تکون نمیگیری؟ بعد میبینی که حالا برده، خب اونجا امروز سر کار و اینها بودیم اینا، و اون مشکل حل نشد که، اینا باز رفته اونجا. ای خدا، خب حالا من الان این تاریکی شب اون مشکل کجا برم حل کنم؟ افتاده. اه؟ همه چی رو آماده کرده، رفته سر یه جایی که الان دست شما هیچی بسته است. حالا بفرما، هر چی بهش میگی آقا خواهش میکنم فردا چشم انجام، نه خیر. بعد نه اون چی میشه؟ حالا همین لحظه که داره ازش خواهش میکنه باز داره میره، بعدش اونجاست. اما با این حال نه، خب خواهش میکنم آقا، همه کارو کردم، گرسنه که نیستی، بیش از حد سیرم که نیستی، ساعتم که بردیم اونور، منزلم که سرصدا ندارم، اینا همه رو من انجام دادم، حالا تو مرد حسابی، حالا فردا رو چی کار داشتی؟ یه جایی رو بالاخره میگیره دستتو کار میده. بعد افتاده به طرف فردا، و خب حالا تا میبینه که این یک رو 20 دقیقه سکوتشو برده به طرف اون کار فرداش، ببینه اونو با چی کار کنه. بعد میبینه شب ایشون شد در خدمت فردای ایشون. از این آقا جان اینقدر ظریفه، اینقدر عجیب و غریبه. اوف اوف اوف، مگه ول میکنه آدم؟ مگه ول میکنه؟ به هزار و یک جور بهانه راه در اینه که در روایت چقدر شیرینه، روایت فرمود که در نماز وقتی ایستادن راه خدا یکیه، اما شیطان هزاران راه فرعی درست میکنه. شیطان کجا؟ همی خودش اینجا که ایستاده، هی میره اونجا، هی میره اینجا، بله. حالا میبره که مثلا منزل سیب زمینی نداشتم، فردا باید سیب زمینی از کجا بخریم؟ رفته و اونجا رفته. بله پیاز کم بود، بله گفتیم پیاز نداریم، بعد اون پول حساب میکنیم، خب شب بله اینا که نمیرسه اینا، پس با چیکار بکنیم اینا؟ باز رفته و و و هزار جور. حالا تو روایت دیگه تعبیر به هزار دیگه رو حقم هست، آدم بخواد الان بشماره، مثلا ما خیلی زور بزنیم، ولی اینقدر الان امروز بشینی عزیز من فکر کنی که باید امشب چه کار بکنی که مثلا راهاشو ببندی، 100 تا راه رو ببندی، 101میشو چیکار میکنی؟ ایشون باز میکنه. حالا بفرما که ایشون باز اون درون مگه چه چیزهایی داره که ما این همه فکر میکنیم که این راهاشو ببندیم، ایشون باز راه باز میکنه؟ مگه درون یکی و 10 تا و 100 تا و 1000 و میلیون و میلیارد به عدد در میاد؟ لایتناهی است درون، به انهای گوناگون دستکار میده. تا
قوه خیال بیاد به دست خود شخص. قوه خیال آمده و تنزیهش کرده و یه مقداری حشر با علوم و معارف و اون حقیقت توحید پیاده بشه و بعد وحدت رو در کثرت ببینه و کثرات رو مظاهر حق ببینه و تمام اینها. بعد اینها که حل شده، حالا بهش بفرما که بله بیا برو پیش اینجا، برو پیش اونجا، برو پیش پیاز، برو پیش سیب زمینی، برو هر کجا میخوای برو، برو که با همه هستی و بی همه هست. تا اینجا بیاد به این نقطه راه پیدا بکنه، بله آدم را زله میکنه، پدر در میاره، جان به لب میاره. حالا اینجا اگر رسید دیگه آرامه. بهش میفرمایی یا تمام این راهایی رو که تو درست میکنی بکن، من اصلا نیاز ندارم که جلوی تو رو ببندم، راه تو رو ببندم، تمام این راه ها رو من منتهی میکنم به اون راه اصلی. از تمام این راهایی که ایشون درست میکنه درست میکنه و این آقا هم هر راهی که ایشون در مقابلش قرار میده میره، میگه چشم میرم، همون راه رو میره و میره به طرف اصلی. ایشون میبینه نه خیر، هر جوری که نقشه میکشه ایشون باز به اصل میرسه، مجبور میشه دیگه دست برداره، میگه ما خیرش خوردیم، من هر نقشه‌ای میکشم آقا باز به اصلشون که من قرار جلوشو ببندم، باز ایشون که میره به اصل. پس ما حالا چه دلیلی داره که اینقدر به خودش خسته میشه؟ اول شخص رو خسته میکنه، اگر بله اون رو به خاک مالید و دهنش رو به خاک مالید و بینیش رو به خاک مالید، از اون به بعد دیگه خودش خسته میشه، دیگه دست برمیداره و خود این شخص دیگه یک پارچه در کسرات غرقه، در کسرات، و در این حال مات و مبهوت حقه تا اونجا پیش بیاد که در الهی نامه دارد الهی شکرت که به مقام حیرت افتادن. تا اونجا بیاد حالا تازه میشه اولین مرتبه پله حیرت. حالا اون خودش باز مراتبی داره، خودش باز درجاتی داره، تا به کجاها بره، تا به چی برسه که حالا همینجور از خدا میخواد که هی زیادتر بشه، هی بیشتر بشه. و دیگه نه هیچ، جناب رسول الله میفرماد که اسلم تو شیطانی بیدی، دیگه شیطان خودم رو تسلیم خودم کردم. اول مزاحمه، بعد حالا همین شیطان مسلمان میشه، همین مزاحم سالم میشه، همینی رو که آدم رو گرفتار میکرد همین آقا الان میاد میگه در خدمتیم، کجا باید برویم، چه کار باید انجام بدیم، چه وظیفه‌ای داریم، بهش دستور میده. تا به اونجا برسه مشکله، اما به هر حال راه رفتنیه، راه رو باید رفت. این که توجه داشته باشید به ظرافت، بعضی از نفهم ها و حرف نشنیده ها دهن باز میکنن که حالا فرض شبیه است آقا، دیگران فلان، حالا چرا حالاتشون میگن؟ از این که میگوین تک تک را هزار هزار میگیرن، یکی یکیشون میگن، میگن برای این که به مشتاقان کمال بگوین که آقا میشه، نگید نشه. میگوین برای همه که نمیگن، که تو کتابشون تو حرفشون میگن که اگر کسی مشتاق است و میخواد بره و یه وقتی بترسه و بگه نمیشه رفته اینها، بگن نه خیر، اگه نمیشه رفت پس چرا فلانی رفته، الان هم عصر ماست، همین دوران ما هم هست. حالا یه وقتی آدم بگه آه حضرت عیسی رفته، طرف میگه بابا حضرت عیسی که اون سال بود، حالا ما چه میدونیم اصلا. نه خیر، یه آقایی همین الان تو درون من و شما از همین ده، از همین روستا، از همین شهر، از همین گرفتاری برخواسته، همه چی رام دیده، همه صحنه رو گذرانده، همین آقا میگه من رفتم، که به من و شما بگه نه خیر، نفرما که رفتنی نیست، تشریف بیارید هست. این برای دلداری دادن به اونهایی است که عشق دارن در طی این مسیر شریف الهی. ان شاء الله خدا عاقبتمون را به خیر ختم فرماید. والحمد لله رب العالمين.